وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالی که امروز در بحث سوالات مطرح می شود سوالی است که الان سرکار بهش داریم، اون مسئله حدود آزادی است در اسلام و مقایسه آزادی اسلام با آزادی در لیبرالیسم و همچنین در مقایسه با مارکسیسم، یعنی آزادی رو در این سه مکتب با هم مقایسه کنیم، در اسلام، در لیبرالیسم غرب و در مارکسیسم شرق. در اینجا چند مطلب رو باید بررسی کنیم. اول فلسفه آزادی رو در اسلام ببینیم. بررسی کردن فلسفه آزادی در مکتب‌های مختلف، فرق بین آزادی اسلامی و آزادی لیبرالیسم و آزادی در مارکسیسم معلوم. فلسفه آزادی در اسلام مشتق است از فلسفه خود وجود انسان در اسلام. انسان از نظر اسلام، یعنی اسلام شناسی، اگر بخوام به انسان شناسی کنی، انسان یه موجودی است که از حالت پست شروع به تکامل کرده و در مسیرش الالله تا بی نهایت پیش می رود. مسئله انا لله و انا الیه راجعون، مسئله یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی است. پس انسان موجودی است به حسب طبعش مستعد تکامل تا اونجایی که تنها خدا می داند و در این مسیر باید این انسان پیش برود و همه این زمین و این آسمان و این خلقت و این قرائز و این نیروها و این ارسال رسول و این امضای کتب و این همه رهبران الهی، همه اینا هم در مسیر همون تکامل انسان است و سیر الالله. پس وجود انسان و به اصطلاح فلسفه وجودی آن از نظر دید اسلامی و انسان شناسی در اسلام، هومانیسم اسلامی، یه چنین موجودیست که از صفر شروع کرده و به سوی بی نهایت که ذات الله هست داره پیش می رود. خب لابد فلسفه آزادی در اسلام هم مکمل همین فلسفه آزادی، یعنی جلو انسان و تکاملش سردی ایجاد نشود. ببینید قرآن چقدر تکیه میکنه روی اعمال منافقین و کفار، الذین یصدون عن سبیل الله، صد عن سبیل الله اینا میکنن. اسلام معتقد است که باید بین انسان و رفتن به سوی خدا هیچ صد و مانعی نباشد و بنابراین مفهوم آزادی نبودن این صد و مانع است. و به تعبیر دیگر مفهوم آزادی در منطق اسلام بسیج تمام نیروهای مادی و معنوی است برای رسوندن انسان به حد اکثر تکامل در مسیرش الالله. این معنی آزود ما غیر از این نه فلسفهی برای وجود انسان میفهمیم و نه غیر از این فلسفهی برای آزادی. در اینجا بد نیست با چند تا مثال این مسئله رو پیادش کنیم، حسیش کنیم. ما میگیم گیاهان رو در نظر بگیرید. این گیاه از اون موقعی که یه بذر کوچک است و یه دانه ظاهرا کم ارزش اما استعداد تکامل داره، این گیاه از چهار عامل استفاده میکند و نمو میکند: از نور آفتاب، از هوای آزاد، از بارش باران و از مواد غذایی داخل خاک. از اینا استفاده میکنه، تکامل پیدا میکنه. این درخت خرمای 20 متری و 30 متری که ملاحظه میکنید روز اول به شکل هسته بود، نه به شکل هسته، در درون هسته یه نطفه زنده بسیار بسیار کوچک بود، به اون شکل اون نمو پیدا کرد و روش پیدا کرد، از عوامل مختلف استفاده کرد تا این تکامل رو توانست انجام. این هسته و این بذر در رسیدن به اون حد کمالش اگر آزاد نباشد به جایی نمیرسد. اولا آزاد باشه نور آفتاب بهش بتابه، ثانیا آزاد باشد باران بران ببارد، ثالثا آزاد باشد از نسیم و هوا و اکسیژن استفاده کند، و رابعا اون ریشه هاش هم آزاد باشد مواد غذایی را از خاک بتواند برچیند. اگر این آزادی های چهارگانه برای این گیاه نباشد، این تکامل برای آن ممکن نیست. و همچنین یه حیوان چه اون زمانی که در آدم جنین است و چه اون زمانی که متولد می شود، از نظر جسمانی در مسیر تکامل پونتا تکامل او حد داره، به خلاف تکامل انسان که حد نداره. اون مادیه، این معنی این حیوانی که در جنین اگر فضای جنین اجازه نمو به او ندهد و اطراف او را آزاد نگذارد میتواند تکامل پیدا بکند. اگر این حیوانی که در جنین مادر یا انسانی که در جنین مادر است از جنبه حیوانی مطالعش میکنیم، اگر آزاد نباشد از اون خون مادر و از اون مواد غذایی مادر استفاده کنیم، سدی بر سر راه ارتباط او و مادر ایجاد بشه و خط ارتباطیش با مادر قطع بشه، سد عن سبیل الله بشه، سبیل تکامل بشه، میمیره، از بین میره. وقتی هم متولد شد همینطور باید آزاد باشد، نمو کند، پرورش پیدا کند، تکامل برای او حاصل بشود. خب اینا همش میشه فلسفه آزادی در گیاه، فلسفه آزادی در حیوان، فلسفه آزادی در انسان با مقایسه با آن شخص میشه. خب وقتی این فلسفه روشن شد، همیشه فلسفه شکل میدهد به کار. اون نوع آزادی رو که اسلام میپسندد از درون این فلسفه در میاد. این در واقع سومین چیزیست که ما از این بحث استفاده میکنیم. چه نوع آزادی هایی را اسلام برای بشر میپسندد. شما
انسانی که در دهن هست خانه‌ها باید رشد بکنه و اگر آزاد نباشه در اونجا این نابسلطه‌ای به وجود میاد. اما وقتی انسان به دنیا آمد، اون آزادی که باید انسان داشته باشه که از درخت نمیشه داشت یا از حیوان.
تفاوت میان انسان در مسئله آزادی و جبر یکی از امتیازات انسان بر حیوانات، تنها موجودی که دارای نعمت آزادی است انسان. این تفاوت ارزش کنید دیگه تفاوتی در مسئله آزادی نیست. آزادی در حیوان جبری است، آزادی در انسان اختیاری است. چون خصیصه انسان اختیاره و خصیصه حیوان جبری، اون تفاوت در تمام مراحل محفوظه. در آزادی هم هست، در برنامه های دیگر هم هست، در همه چیز هست، اون تفاوت سر جای خودش هست. ولی هر دو دارای آزادی باید باشن تا تکامل پیدا کنن. اگر آزادی نباشن نمیشه، منطقه اون آزادیش به رنگ خودشه جبریه، این آزادیش به رنگ خودشه اختیاریه. فهم یعنی تکامل انسانی رو داره میگیم، نه جنبه‌های جسمانی بشر. انسان نمو که میکنه اختیار خودش نیست، بچه هم تدریجا نمو میکنه، جنبه های جسمی نمیگیم، جنبه روحانی و معنوی و اخلاقی و سیر الالله رو داریم میگیم. سیر الاللهش جنبه اختیاری دارد و تکاملش هم تکامل اختیاری آزادی هم داریم. خب از اینجا معلوم شد که فلسفه آزادی ما شکل آزادی رو کاملا مشخص می‌کنه. اینجاست که ما نمیتوانیم هر کسی گفت بذار من آزاد بشم. میگیم آزاد در چه راه، در چه چیز، به چه منظور. اگر به منظور اون تکامل معنوی و سیر الالله بله، اما آزاد در سقوط، در انحطاط، در عقبگرد، در ارتجاع، نه. این آزادی در اسلام نیست، چون فلسفه وجود انسان معلومه چیه، فلسفه آزادی انسان معلومه چیه و این فلسفه شکل میده به آزادی و نوع آزادی رو مشخص میده. و به همین دلیل است که ما میگیم انسان از نظر اسلام دارای آزادی مشروطه. آزادی مشروط یعنی آزادی در مسیر تکاملش، یعنی آزادی در همون سیر الالهش، در همون. اصلا به زبان شما میگه مشروط و الا و غیر این آزادی نمیدونیم. اصلا معنی آزادی یعنی صد میان تو و تکامل تو نباشه، اصلا آزادی تمام معنیش هم منده. به زمان دیگر رو میخوام صحبت کنیم میگیم آزادی مشروطه و ایلا آزادی در سقوط و عقیده ما اصلا اسمش نباید آزادی بود. این هم مثل این حال من مثال میزنم، انسان آزاد است غذا بخوره، ولی آزاد هم هست هم بخوره، آزاد در خوردن هست، آزاد در خوردن سم هم نه، اصلا اسم این نمیشه آزادی گذاشت، این انتحاره نه آزادی. آزادی در خوردن سم یعنی انتحار، اما آزادی در خوردن غذای مقوی و مناسب حال و باعث نمو جسم، این آزادی اونی که ملائم جسم است، اونی که باعث قوت می شود. بله خب از اینجا یه مطلب چهارمی هم استفاده می کنیم و این است آزادی از نظر اسلام هدف است یا وسیله؟ کدام؟ وسیله است. آزادی که هدف، آزادی وسیله است برای اون سیر الالله، برای اون تکامل به سوی بی‌نهایت، حرکت به سوی بی‌نهایت. بنابراین از نظر ما آزادی میشه یک وسیله. حالا برمیگردیم از اینجا به نقطه پنجمی، مطالعه میکنیم منابع اسلامی را اشارتاً رد میشم، میریم همش به همین من در یک جا میخوانیم یرعا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، پیغمبر میاد بشر رو آزاد کنن از قلها و زنجیرها. چه قل و زنجیر؟ قل و زنجیر شرک و دست و پای فکر انسانها، قل و زنجیر خرافات بر دست و پای اندیشه بشر، قل و زنجیر هوا و هوس بر دست و پای نفس پاک انسان، قل و زنجیر استعمار در زندگی اجتماعی بشر، قل و زنجیر جهل و نادانی بر عقل و فکر انسان. این قل و زنجیرها رو پیغمبرها میان برمیدارن و این را زنجیر ظاهری بر دست و پای بشر نیست که اینا میان بردارن، یا شرک یا کفر یا حواس یا هوس یا استعمار یا استثمار و یا عبودیت و بندگی بندگان خداست، همین اینا رو میان برمیدارن. پس این اغلاق اشاره به همین نوع آزادی است در مسیر اون سیر تکاملی انتهای انسان. یا مثلا یوزکیه، تعبیر به تزکیه، حقیقت تزکیه پاک کردن، یعنی این آلودگی افتاده است روی این دامان من میشویم دامنمو و از این آلودگی آزادش میکنم، پاکش میکنم. یه نوع آزادی است از این آلودگی. یا مثلا این که میخوانیم هدف لتقو من ناس بلبسته است، این قیامه به قسم باز برای از بین بردن اون مرادیست که در مسیر تکامل و عدالت اجتماعی است. اصلا ما عدالت اجتماعی هم برای همون تکامل میخواییم، چیزی که مانع عدالت اجتماعی مانع تکامل هم هست. پس چیزی که باعث اجرای قسط میشود اون باعث تکامل انسان خواهد بود، در مسیر آزادی بشر میباشد. یا خارج کردن از ظلمت به نور، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. نور اون فضای آزاده، ظلمت همیشه محیط بسته است، در محیط آوی بسته ظلمت است، در محیط باز نور است و آزاده است. همه این تعبیرات هم که در باره هدف بعثت انبیا حتی با استد و تمم مکارم الاخلاق بشر رو از اون زنجیرهای هوسهای سرکش از اونها آزاد میکنه، به انسان آزادگی میدهد از اسارت نفس و به او آزادی میده که در بندگی خدا همه آزادی ها نقطه هست. خب نتیجه گرفتیم تا به اینجا، قدم به قدم جلو میریم برای اینکه بحث روشن بشود. آمدیم فلسفه آزادی رو شناختیم و فلسفه وجود انسان رو دانستیم و رنگ آزادی و مفهوم آزادی رو دانستیم و بعد هم فهمیدیم که این آزادی وسیله است و نه هدف. بعدا هم فهمیدیم که این تعبیراتی که در باره هدف بعثت انبیا هست، همه اینا میشه یه فاکتور ازش بگیریم و یه جامعه به نام آزادی، همش برمیگرده به آزادی بشر، منتها آزادی به معنی وسیع کلمه، هم در اقامه قسط است و هم اخراج از ظلمات به نور است و هم تزکیه است و هم تتمیم مکارم اخلاق است و همه اینا درش عقل. خب این حقیقت آزادی در بعد اسباب. از اینجا میام سراغ یه نکته ششم. وان این است آزادی، امروز برش انواع قائلم، آزادی فکر. میگن کسی نمیتونه جلو آزادی فکر رو بگیره. آزادی بیان و قلم، کسی نباید جلو آزادی بیان و قلم رو بگیره. آزادی های سیاسی، نباید کسی جلو آزادی سیاسی مردم رو بگیره. آزادی های اجتماعی و آزادی های اقتصادی، آخرش هم آزادی های شخصی و فردی. در دنیای امروز انواع این آزادی ها هست. ما تمام این آزادی ها قائل و همین دلیل همه این آزادی ها در قانون اساسی تقریبا پیشبینی شده. قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی شده، ولی همه اینا همون شکل رو بیدن. یعنی همه اینا باید برن به سوی مسیر تکامل و خط سیری که بشر از صفر حرکت کرده و به سوی بی‌نهایت پیش می‌رود، تکامل معنوی و سیر الله. ما آزادی اندیشه داریم، اما در اون مسیر آزادی نطق و بیان، هرچی بخواید بگی هرچی بخواید بنویسی نیست. آزادی در بیان و نوشتن اون چه به عدم تکامل سیر الله کمک می‌کند. آزادی سیاسی شما دارید، احزاب، تشکیل جمعیت ها، شرکت در انتخابات، رأی به هر کسی مورد علاقت بدید. ولی این آزادی ما حساب داره مورد علاقمه چطور مورد علاقمه بری بهش بدید. یا آدمی ما علاقه بهش دارم، اما مسیرش مسیر تکامل انسانی نیست. میتونم رأی بدم از نظر اسلامی این آزادی دارم؟ نه. تشکیل جمعیت و گروه و حزبی میدهم که این جمعیت و گروه و حزب مرا در مسیر الالله و جامعه ام را در مسیر تکامل کمک نمی کنم و مدد نمی کنم. نه در اون حزبش آزادم، نه در اون جمعیتش، نه در اون انتخاباتش، نه در اون رأی دادنش آزادم، اما در اون مسیر از اون دید بام. این جانبینی اسلامیه، این دید اسلامیه. برای یه مسلمان آشنا به مفاهیم اسلامی هم بقیده من دو تا چهار تا فیلم. من اونا را بحث نمی کنم، از نظر اونا محدودیتی میرسم به لیبرالیسم با اون بحث. الان مقایسه نکنید، فعلا منهای مقایسه داریم بحث میکنیم. یعنی از دید یک مسلمان راستین حادث میخواهیم مفهوم آزادی، مصداق آزادی، ابعاد آزادی، فلسفه آزادی، شکل آزادی، محتوای آزادی، آزادی های فردی، سیاسی، اجتماعی، همه اینا رو خون برسیم در یه بحث کوتاه ساعت در دو هم این تا به اینجا. تا به اینجا کمچین با حساب دو تا چهار تا روشن شد که ما آزادی رو چگونه میبینیم و چگونه تلقی میکنیم و تفسیر میکنیم. از اینجا میریم سراغ مکتب دوم، مکتب لیبرالیسم. بله، مثلا بنده آزادم در تجارت، تجارت آزادم، اما بنده میتونم مواد مخدر وارد کنم، در اینم آزادم؟ نه. مواد غذایی میتونم بیارم، کتاب میتوانم بیارم تولید کنم، آنچه به فکر یا جسم مردم یا نظم اجتماع کمک میکنم، اما آزادم شراب بفروشم نه، آزادم اسلحه به دشمنان حق و عدالت بفروشم نه، آزادم مواد مخدر بیارم نه. یا آزادی من شکل بود و همچنین آزادی های فرد. منظور از آزادی های فردی این است که بنده تو خانم، دنیای امروز بگه بابا تو خانش آزاد، من تو خانمم آزادی همیشه میتونم تو خانم شراب بخورم نمیتونم، میتوانم توی خانم دروغ بگم بازم بچم نمیتونم، میتوانم غیبت کنم نه. این آزادی فردی هم در درون خانم به اون شکل نه، بله تو خانم آزادم در همون مسیر الالله از اون صفر شروع کردم به سوی بی‌نهایت ذات پاک الله در حرکتم، تو خانمم آزادم، اون چه کمک به این سیر من بکنه و این حرکت و گام برداشتن و تکامل من بکنه در اون آزادی فردی من آزادم به این شکل. وقت می‌فهمیم در اقتصاد چی چیا جایزه چیا جایز نیست، آزادی سیاسی چی چیاش هست، آزادی قلم یعنی چه، آزادی بیان یعنی چه، آزادی اندیشه یعنی چه، آزادی فرد تو خانش یعنی چه، همه اینا همه اینا طبعا با همین سبقت الله و من احسن من الله سبقه با همین رنگ پیدا میکنه و همشه هست. تا به این یا از نظر این که ما از دید اسلامی جواب جواب نظام حکومت مکمل نظام تکلیف است، از هم جدا نیست. من یه وظایفی دارم، حکومت من به من کمک میکنه در رسیدن اون وظایف، اصلا دوگانگی نیست. بنده موظفم به این که این وظایف انجام بدم. یک حکومت صحیح هم حکومتی است که وسائل انجام این وظایف رو به من انجام به من در خیال من میده. حالا گاهی از طریق فرهنگ به من دید میده که من وظیفه رو انجام میده، گاهی از طریق وسائل تبلیغات جمعی و ارتباط جمعی به من تبلیغ میکنم، گاهی نه با زور جلو مرکز فساد رو میبند. همه اینا اصلا برنامه حکومت چیزی جدا از انجام وظایف من نیست، همه جا مکمل، همه جا در کمک و در خط، همه جا به من کمک میکنه که من در خط وظایفم پیش برم، یا تعلیم یا تربیت یا وسائل ارتباط جمعی یا زور یا دادگاه یا شلاق است، همه اینها برای اینکه کمک کنه به اون انجام وظیفه، چیزی غیر از اون نیست. حالا ما نمیخوام بگیم که امام فرمودن، ما نمیخوام بگیم 100% رسیدیم به جامعه اسلامی، ما این ادعا میتونیم بکنیم که در اون مسیر داریم گام بریم، یعنی به سوی آن و با تدریجا برسیم به یه جامعه ایدئال اسلامی ان شاء الله. ما نمیخوایم بگیم دیگه 100% تمام و هیچ ناقصی نداره. و اما بریم سراغ مکتب لیبرالیسم، یه همین مکتبی که خیلی های روزا میگند و اصلا متن معنیش هم معلوم نیست. لیبرالیسم چند تا ویژگی داره که از آن میتوان این مکتب رو شناخت. اولین ویژگیش این است که قائل به اصالت ماده است، یعنی ماتریالیسم جزء هویت لیبرالیسم، یعنی لیبرالیسم اصطلاحی. عیناً همون گونه که مارکسیسم سنگ اول زیر بنایش ماتریالیسم است، مادیگری، اصالت الماده، انکار غیر از ماده، انکار ماوراء طبیعت، همون گونه که مارکسیسم چنین است، لیبرالیسم هم چنین است. پس این سنگ اول زیر بنایش. و اما سنگ دوم زیر بنای آن این است که برای انسان اصالت قائل، اصیل انسان، الانسان اصیل، اصالت برای انسان قائل. اینم یه یعنی میگه انسان اصل است و هر چی میخواییم برای انسان باید بخواییم. انسان هم عبارت از همون ماده انسان روی که قائل نیست. بنابراین تمام نظامات هدفش الانسانه. اونجا میگفتیم هدف الله، اینجا الله و بعد میداریم جاش انسان میداریم. پس اونی که هدف اصلی است خود انسانه. و اما پایه سومی که دارد یه نوع توحید قاعده، منتها توحید انسان با طبیعت، نه توحید سوی الله. میگه انسان باید با طبیعت منطبق بلکه واحد بشه، همگون، همسنگ، هماهنگ، واحد. انسان با طبیعت باید همگون و هم سنگ و تکش توحید را طبیعت. درست. پس ماتریالیست یه پای، اصالت انسان پایه دو، اصالت فردا، انسان به معنی فرد، این رو فراموش نکنید، کنارش بذارید. اصالت انسان یعنی اصالت فرد، فرد انسان، اصالت فرد. و سوم اتحاد انسان با طبیعت. از این سه پایه آزادی در خوب دقت کنید، آزادی که در میان به همین داره. میگه انسان باید آزاد مطلق باشد تا با طبیعت یکسان و همگون و مرتبط بشه. بنابراین انسان آزاد می‌ذارد تا این انسان برود و با طبیعت یکسان بشه. بنابراین هر چیزی جلو انسان رو می‌گیرد و بخواهد آزادی رو سلب بکند، این کار خلافی است، جلو اتحاد انسان با طبیعت نیست. انسان هر چی طبیعت اقتضا می‌کند با هم طبع انسان، ببینیم طبع بشر چه اقتضا میکنه، همچه طبیعت انسان ازش میجوشه با دنبال اون برد تا با طبیعت انسان و خیلی بشرد. پس آزادی که لیبرالیسم میآورد آزادی انسان در مسیر اتحاد با طبیعت است، اما آزادی که اسلام میآورد آزادی انسان در مسیر الالله و سیر مطلق معنوی و تکامل مطلق معنوی اون. و این آزادی همه چیزش با هم فرق، آزادی بیانش، آزادی قلمش، آزادی سیاستش، آزادی اقتصادش، آزادی همه چیزش فرق. در اینجا یه دونه سوال میماند، این سوال بگم نتیجه گیری کنیم و جنبندی کنیم. سوال میماند از جامعه چشم، مگر شما رفاه جامعه را هدف قرار نمیدید؟ میگه رفاه جامعه از نظر مادی از دل آزادی فرد در میاد. وقتی فرد آزاد بود و فعالیت بکنه دنبال کاری میرود که اون کار به نفع جامعه است، تولید میکنه و جامعه را میسازه. در واقع یک نوع سازندگی ناخودآگاه، این همون دست نامری آدم اسمیت، اون اقتصاددان معروف است که میگه ما اگر بشر رو برای آزادی اقتصاد فردیش آزاد بذاریم، یا میگیم جامعه هم ساخته شد از نظر اقتصاد، یه دست نامری آزادی فرد رو به سوی ببخشیم این رفاه فرد رو به سوی رفاه جامعه هدایت میکنیم، به علت این که جامعه خلاصه از تکامل این فرد تکامل پیدا میکنیم، جامعه از برکت این فرد پیش میره. بنده میخواهم حقوق بیشتر بگیرم، کار بیشتر میکنم، تولید بیشتر میکنم. بنده میخواهم زندگی مرفه‌تری داشته باشم، درس بیشتر میخوانم، دکتر طب میشوم، طبیب لایقی میشوم، جراح لایقی میشوم. من برای خودم درس میخوانم، ولی جامعه در نتیجه از طب من استفاده میکنه. این هم دست نامرئی اقتصادی آدم اسمیت است که در مسائل اجتماعی اقتصادی میگه فرد به سوی رفاه فرد، به سوی رفاه جامعه هدایت میشود از این طریق و به این وسیله. در اعتقاد و عمل همه چیز، چیزی که در اعتقاد حتما در عمل منعکس میشه، معنا نداره چیزی اعتقاد باشه و عمل نباشه. اما چرا نیست؟
مسیحیت
نیست، ما مسیحیت
نیست.
اونایی که نه در اعتقاد تشریفاتی، الان اونا اصلا میگن مسئله مذهب رو باید با قلب، جای مذهب رو جدا کردن از عقل، میگن اعتقاد و عقل حساب دیگری داره، مذهب جای دیگه داره، مذهبش قلب باش عاطفه است، اما مسائل اجتماعی جاش عقل، حساب عقل از حساب قلب جداست، عواطف از خرد جداست، مذهب و یه چیز عاطفی میدونم. نه در صورت وارد یه بحث دیگری نشیم، از بحث اصلیمون دور میشیم. خب نتیجه از مجموع این بحث نتیجه میگیریم که آزادی در لیبرالیسم دارد بشر را به سوی وحدت با طبیعت پیش میبرد، او را متحد کند. اساس و پایم رفاه فرد و میگه رفاه جمع از رفاه فرد در میاد، پس فرد و باید آزاد گذاشت که همگون و همسان با طبیعت بشود، همه تکامل اجتماعی مادی هم از اون در
فطرت اسلامی هم با خود مسلمان میشه، مؤمن میشه.
ما نمیگیم آزادی فرد در اتحاد با طبیعت، ما چیز نمیدیم،
فطرت
ما میگیم در مسیر الله. اجازه بدید حالا ببینیم سر از چی در آورد، اما در عمل این در تئوری هاییست که لیبرالیست ها داشتن، اما در عمل در داخل کشورهاشون از نظر اقتصادی محصول این لیبرالیسم آزادیش چی شده؟ از کاپیتالیسم سرمایه‌داری محصول عملی لیبرالیسم در داخل کشورها در جنبه اقتصادی است، این جنبه است. در خارج محصول آن امپریالیسم، تجاوز به حقوق دیگران و توسعه طلبی و غارتگری و چپاول منابع دیگران، این لیبرالیسم در شکل اقتصادیش در بیرون این کشورها در درون کاپیتالیسم و سرمایه‌داری شد، در بیرون امپریالیسم و توسعه طلبی و تجاوز و غارتگری، این محصولی که هم آن داده با چشم می‌بینیم. این در چی شکل چی؟ اقتصادیش. اما در سیاسیش، در شکل سیاسیش در داخل این کشورها سیستم پارلمانی به وجود آمده است و در بیرون سیستم استعمار. در درون سیستم پارلمانی و در برون سیستم استعمار، کشورهای دیگر و مستعمره خود از نظر نظام سیاسی کردن و آنها به صورت اقمار و وابسته در آوردن. یعنی این آخرین مرحله‌ای که در داخل از نظر سیاست توانستن درست کنن این است که قائل به یه مجلسی بشن و مجلسی باشد و یا به نام به اصطلاح مجلس شوراشون باشد یا به نام کنگره باشد یا به نام مجلس دیگری باشد، انتخابات ظاهراً آزادی کنن، نمایندگانی بفرستن و سیستم سیاسیشون رو بر اساس نظام پارلمانی و انتخابات اکثریت و اقلیت اداره. اتحاد با طبیعت یعنی انسان همه چیزش شکل طبیعی پیدا کنه، غرایزش، احساساتش، ادراکاتش با این عالم خارج از وجود خودش یکی یکی بشه، آزاده. یعنی چه ضروره؟ ما نمیگیم غلط، ما که نمیخوام بگیم حالا هرچی از این محصول در آمد غلط شد و ما پارلمانی که قائلیم غیر از پارلمانی هست که اونها قائلن، ما شرایط انتخابات شو با شرایط انتخابات این فرق میذاریم، ما نظامات شو فرق میذاریم، ما در کنار یه شورای نگهبان میذاریم، اونا هرگز شورای نگهبان قائل نیست. شورای نگهبان چیکار کنه؟ شرطی ندارن که با شرط تفریق کنیم. اصالت خاص به اراده مردم، نمایندگان مردم، مبعوث از مردم، تصمیم گرفتن، فحشا، آزاد، ممنوع، هرچه باشه باشه، مبعوث هم جامعه، این نتیجه هم آزاد. اما سیستم پارلمانی ما چنین نیست، همون به اصطلاح شکل خاصی که داشت آزادی میداد، الان پارلمان ما هم اون آزادی که اونا دارن ندارن، هرچی ازش تصمیم میشه باید بیاد بریزه توی بوته‌ای به نام شورای نگهبان و این شورای نگهبان از نظر اسلامی بررسیش کنه، رنگ بهش بده، شکل بهش بده، اگر از این صافی در آمد خوب، نیامد خواست مردم به تنهایی نه. این سیستم ما و سیستم ما تفاوت پیدا میکنه از نظر پارلمانی هم ترجمه دارید. به هر صورت پس محصول اونها اون شد در سیاست و محصولشون اون شد در اقتصاد، اون چه با چشم میبینیم و از مجموع اینها دیگه مقایسش با خودتون اصول آزادی های اسلامی رو دیدیم، آزادی های لیبرالیسم هم دیدیم، مقابل هم بذارید ببینید در یه بحث تطبیقی تفاوتاش چیه. ما آزادی میگیم، اونا آزادی، ما آزادی اون شکلش فرق داره، فلسفش فرق داره، مسیرش فرق داره، ابزارش فرق داره، همه چیزش فرق داره، ولی هر دو در قبل جامعه آزادی مشترکیم. آخرین جمله رو عرض کنم در باره مارکسیسم. مارکسیسم با این حالا من به اندازه کافی صحبتشون کردم، اجازه بدید این جمله رو بگم قبل از اونی که وقتمون تمام بشه، بحث رو تمامش کنیم و من با اون ناراحتی که داشتم از نظر سرماخوردگی و سینم فکر میکردم این مقدار موافق نباشم، حالا که دیگه افتاد این بحث اجازه بدید من این بحث رو کاملش کنم، چیزش برای بعد نمانه، اگر سوالی داشتی بعدا از من بپرس. و اما بریم سراغ مارکسیسم. مارکسیسم هم بر اساس ماتریالیسم، یعنی پایه نخستینش مادیگر است، اون هم اصالت الانسان، اما نه انسانی به من یه فرد، بلکه انسانی به من یه چی؟ جامعه، جامعه رسیم داره. لیبرالیسم اصالت فرده، مارکسیسم اصالت جامعه، جامعه رسیم داره. پس اون هم محور انسان می بود، منتها این انسان رو در شکل جمعیش میدن. و اما پایه سوم جبر وسیله است، حالا میرسیم اون خاصیت همون ماتریالیسم مادیگری توش جبر دارد. و اما بقیده اونا از ماتریالیسم جبر دارد. و اما سومین پایه لیبرالیسم چی بود؟ اتحاد انسان با و آزادی هم وسیلهش. و اما در مکتب مارکسیسم میگه حالی سوم برابری انسان هاست با هم. بحثی که اون میکنن بحث مثل برابری با همه انسان ها با هم در نتیجه برابر بشه. هدف برابریه، هدف اتحاد با طبیعت نیست. اونجا هدف وحدت با طبیعت بود، اینجا هدف مسئله برابر است. و چون چنین است آزادی را در این شکل میپسندیم، هر آزادی که در مسیر برابری است. و طبعا با نوع آزادی ها که در جهان غرب است آشنایی نداره. مارکسیسم یه خط مشخصی را معین در مقابل روی انسان می‌گذارد، چون اصالت جبر رو هم از همون ماتریالیسم استفاده کرده. حزب یکی، برنامه یکی، نمی‌دونم وسائل ارتباط جمعی تحت همون کنترل و همه چیز رو در کنترل خود میاره، چون این آزادی های که ما میگیم اونها رو قبول نداره، بلکه آزادی رو به معنی این است که یه چیزی در مسیر برابری و اون دیکته‌ای که قبلا شده و اون مسیری که مارکس و پیروانش تعیین کردن، این خط سیر رو باید بگیرن برن جلو. از نظر اجرا محدود، از نظر توکل محدود، از نظر همه اینها محدود و خلاصه یه نوع اصالتی برای انسان به بار میاد. همونه که لیبرالیسم سر از اسیری در آورد یا اصالت انسان در چنگال کاپیتالیسم سرمایه‌داری یا اصالت انسان در چنگال شهرات یا اسیر بودن انسان به وسیله استعمار یا زیر زنجیر بر امپریالیسم، اینا همش اسیری انسان بود در چنگال اینها. هم اون آزادی سر از اصالت در آورد، همین آزادی سر از اصالت در آورد. و اون آزادی که آزادی به انسان میدهد، نه شکل سرمایه‌داری غربی، نه مسئله امپریالیسم و تجاوز، نه مسئله استعمار و نه مسئله تبدیل شدن انسان به یه موجود جبری همچون حیوان، اونم تنها در مسیر نان و آب و رفاه مادی و لاغیر، یه همچین شکلی به انسان نمیدهد اون بینش اسلامی. و اینا رو کنار هم بچینید، نتیجه گیری کردن در معنی آزادی و فرقش در این مکتب ها مخصوصا در مقایسه با اسلام کاملا روشن می شود. و السلام علیکم و رحمت الله.